بار دوم است در این هفته که من توفیق میابم که بر محضر شما حاضر شوم و از این بابت خداوند رو سپاسگزارم. چنان که اعلام شد در باب عدالت در این مجلس سخن خواهد رفت. نوبت گذشته چند شب پیش که در همین مجلس بودم، چنان که خبر دارید، در زمینه اندیشه های مولانا و به خصوص نقش درمانگری او در روان آدمیان سخن گفتم، ولی اکنون موضوع رو از دایره کلام مولانا فراتر میبریم و به یکی از موضوعات بسیار کلیدی در عالم انسانی یعنی عدالت میپردازیم که هم در رأس سلسله ارزش‌های اخلاقی قرار دارد و هم در رأس سلسله هنجارهای سیاسی. یعنی اگر یک مفهوم باشد که هم به سیاست سامان می‌دهد و هم به اخلاق و بلکه نقطه پیوندی میان سیاست و اخلاق است، آن مفهوم عبارت است از فضیلت عدالت. و به همین سبب چه کسانی که تعلق خاطری به امر سیاسی دارند و چه کسانی که دلبسته امور اخلاقی اند می باید و می توانند که در مسئله عدالت به عین عنایت نظر کنند و انبان ذهن و عمل خود رو از این فضیلت عظیم بیانبارند. من توفیق فراوان داشتم که در باب عدالت هم بگویم و هم بنویسم، چون دیرگاهی است که به این دقیقه متفتن شدم که ما مسلمانان و ما ایرانیان حق عدالت رو چنان که باید ادا نکرده ایم و در مورد عدالت به عدالت رفتار نکرده ایم. حتی در دوران جدید، در دوران پس از ورود مدرنیته به عالم اسلام و به ایران، باز هم سیاسیون ما بیش از آن که دم از عدالت بزنند، دم از آزادی زدند. آزادی اگرچه یک کالای نفیس است، اما خود از زیر مجموعه های عدالت است و جز در پناه و در پرتو عدالت تحصیل پذیر نیست. ولذا اگر حق عدالت آنچنان که باید ادا نشود، آزادی هم خام و عقیم باقی خواهد ماند و شاید سر همین که آزادی خواهی پاسخ مساعد و مناسب خود رو در صحنه اجتماعی ما نگرفته است همین باشد که زیر سرپناه عدالت نیاسوده است و در خانه عدالت ننشسته است. ولذا چون از آبشخور عدالت آبیاری نشده است، اونچنان که باید پروبال نگشوده است. پرداختن به عدالت هم به منزله یک فریضه سیاسی و هم به منزله یک فریضه اخلاقی، چنان که گفتم، امری است که بر ما به ما الزام می کند که در او مجدداً و مکرراً نظر کنیم. من در باب عدالت سخنهای گفتنی بسیار دارم و مطمئنم که دوستان فرهیخته ما که در این مجلس حاضرند ذهن آماده و توانایی برای گرفتن اشارات دارند. از پاره ای از آنها باید به اشاره عبور کنم و در مورد بعضی دیگر به بسط و تفصیل بپردازم و به همین سبب سخن گاهی به زبان اشارت است و گاهی به زبان عبارت. اما مایلم که آغاز سخن رو با یک غزلی از حافظ بیارایم، یک غزل ظاهراً نامربوط، ولی ربط اون رو خواهم گفت و یا ربط اون رو قبل از این که من بگویم شما دریافت خواهید کرد. غزل درباره بهار است، فصلی که ما اکنون از او دوریم اما به فاصله یک فصل انتظار درآمدن اون رو میبریم. ابر آذاری برآمد، باد نوروزی وزید، وجه می میخواهم و مطرب که میگوید رسید. شاهدان در جلوه و من شرمسار کیسه ام، بار عشق و مفلسی صعب است میباید کشید. با لبی و صد هزاران خنده گل آمد به باغ، از کریمی گویی یا در گوشه ای چیزی شنید. جامعی گر چاک شد در عالم رندی چه باک، دامنی در نیکنامی نیز میباید درید. گویی یا خواهد گشود از دولتم کاری که دوش من همی کردم دعا و صبح صادق میدمید. این لطائف که از لب لعل تو من گفتم که گفت، وین تطاول که از سر زلف تو من دیدم که دید. عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق، گوشگیران راز آسایش طمع باید برید. قحط جود است، آبروی خود نمی باید فروخت، باده و گل از بهای خرقه می باید خرید. تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد، این قدر دانم که از شعر ترش خون می چکید. این غزل لطیف حافظ که امیدوارم با خواندنش خاطر شما رو مطرا کرده باشم، هم زیور سخن من است و هم تراوت خاطر شما و هم استمدادی است از دریافت و بیان حافظی برای آغاز سخن و برای استنباط نکته هایی که در نظر است. اونچه که اجالتاً میخواهم از این غزل بیرون بیاورم و استفاده کنم این است: حافظ در این غزل یک بار کلمه عدل رو به کار میبرد و دو بار کلمه جود و کرم رو. اونجا که عدل رو به کار میبرد آن است: عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق، گوشگیران راز آسایش طمع باید برید. اما اون دوباری که از جود و کرم سخن میگوید، یکی اونجاست که میگوید قحط جود است، آبروی خود نمیباید فروخت، باده و گل از بهای خرقه میباید خرید. و دومی اونجا که میگوید با لبی و صد هزاران خنده گل آمد به باغ، از کریمی گویی یا در گوشه ای چیزی شنید. یکی سخن از کریم و کرم کریمان رفته است و دیگری از جود که هم معنا هستند. بقیه غزل در باب احوال حافظ است در ایام عید و طلب شادکامی که همیشه در جان او می جوشیده است و انتظاری که می برده است تا امکانی فراهم آید و او به بادگساری و شادخاری بپردازد، که فعلا محل کلام ما نیست. اما همین غزل ساده حافظ که در موضوع دیگری و به موضوع دیگری مربوط است، واجد یک نکته است که می تواند گویا و آینه وضعیت عدالت در تاریخ فرهنگ ایرانی اسلامی ما باشد. خیلی نمادین است این غزل. دو بار کلمه کرم به کار می رود، یک بار کلمه عقل، و این نشان می دهد و قرائن بسیار دیگر هست که به پاره از اونها اشاره خواهم کرد، که موضوعی که عارفان ما، متفکران ما، فرهنگیان ما به اون دلبسته تر بودند عبارت بود از کرم، و موضوعی که کمتر به اون می پرداختند و ما در باب اون نکته سنجی کمتری داریم نسبت با جود و کرم عبارت است از مسئله عدالت. و این قصه پرقصه فرهنگ ماست که عدالت در زیر پای کرم لگدمال و مدفون شده است. نه اینکه کرم چیز بدی باشد، نه اینکه ما از جود و کرم بگریزیم و بهراسیم، اما عدالت اونقدر گرانبهاست که حتی در آستانه کرم هم نباید قربانی شود. اما این قربانی شدن رو ما به چشم سر در فرهنگ خودمون میبینیم. حافظ دو بار آرزوی جود میکند، یک بار آرزوی عدالت میکند، و تازه اون یک بار آرزوی عدالت هم تعلق به سلطان دارد. به تعبیر امروزین کلمه عدالت ساختاری رو مراد ندارد، بلکه عدالتی که از شخص سلطان برخیزد و او بخواهد و قبول کند که رفتار حاکمانه او عادلانه هم باشد. من مثال دیگری مایلم بزنم که از این گویاتر است، و آن مثنوی است. مولوی، مرد بزرگی که ما همه به او افتخار میکنیم و امسال هم که به نام او سال مولانا اعلام شده است، بارها و بارها از او سخن گفته ایم و شنیده ایم و خوانده ایم و هنوز در اول وصف او مانده ایم. با همه این احوال مولانا هم در باب عدل سخن چندانی ندارد. اگر شما تمام مثنوی او رو بگردید، اونقدر که در باب جود و در باب کرم سخن گفته است، یک دهم آن رو در باب عدالت نگفته است. من در کلاس‌های مثنوی گاهی به شاگردانم میگفتم که انسانی ترین بیتی از مثنوی که من در خاطر دارم و همیشه با خودم زیر لب میخوانم این بیت است، بیت دلنواز و انسانی و فوق العاده لطیف: تو مگو ما را بدون شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. این شعر به آدم امیدی میبخشد، لطافتی در این کلام موج میزند، تشخیصی و بصیرتی در این بیت نهفته است که آدمی رو به فاصله اندکی به بهشت میرساند. به شما میگوید اون که صاحب خانه است، به شما میگوید اون سلطانی که حاکم این سرای بزرگ یعنی جهان هستی است، کریم است و با کریمان کارها دشوار نیست. کریمان سختگیری نمی کنند. اهل مدارا، اهل مروت، اهل آسانگیری و اهل کرمند، ولذا به لطف آنها و به بخشش و رحمتشان میتوان امیدوار بود. این امیدی که از مواجهه با یک کریم در دل آدمی موج میزند به هیچ بهایی فروختنی نیست و قابل قیمتگذاری نیست. اما همین بیت فوق العاده انسانی رو اگر شما نگاه کنید که در یک برهوتی از عدالت ادا شده است، یعنی سرزمینی که کمتر گلی از عدالت در او رویده است، اونگاه در مورد کرم هم شما دچار تردید خواهید شد. ولی این گناه مولوی هم نیست، گناه هیچ کس نیست. ما با یک پیشینه تاریخی بلندی روبرو هستیم که در او قنای کرم و فقر عدالت است. بر کرم به منزله یک ارزش والای انسانی و الهی انگشت تأکید نهادند و اون را همواره به بیان کشیدند و در عوض و به هزینه آن عدالت را فرو نهادند و مورد غفلت قرار دادند. سعدی هم وقتی که با خداوند سخن میگوید و به او خطاب میکند، باز وصف کریم رو برای او وصف شایسته تری میبیند. ابتدای گلستان همه به یاد داریم: ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری، دوستان را کجا کنی؟ محروم تو که با دشمنان نظر داری. حتی وقتی که یک انسان والا رو، یک انسان دوست داشتنی رو سعدی تصویر می کند، باز هم از صفت کرم و کرامت او با ما سخن می گوید. نگار من چو در آید به خنده نمکین، نمک زیاده کند بر جراحت ریشان. چه بودی ار سر زلفش به دست افتادی، چو آستین کریمان به دست درویشان. و از این قبیل شما فراوان میابید. قصه کرم در فرهنگ ما قصه ایست که بسیار سروده شده است و درباره آن شاعران و متفکران داد سخن دادند، اما به هیچ وجه اونچه که در باب عدالت گفتند با اونچه که در باب کرم گفتند برابری نمی کند و موازنه‌ای برقرار نمی کند. شاید یکی از علل این که در تاریخ فرهنگ ما آزادی هم مظلوم واقع شده باشد همین است. آزادی البته از یافته های مدرن است و ما در دنیای جدید است که با این مفهوم اون هم از لحاظ سیاسی روبرو شده ایم. اما فراموش نکنیم که در همین دنیا هم آزادی حسنه ای از حسنات عدالت است. یعنی اگر آزادی خوب است، برای آن است که جزئی و پاره‌ای از عدالت محسوب می شود و اگر آزادی عادلانه نباشد آزادی نیست و محبوب و مطلوب نیست. نپرداختن به عدالت و صرفاً به آزادی پرداختن حتی آزادی شناسی رو هم عقیم و ابتر باقی خواهد گذاشت. پس اهمیت موضوع رو فراموش نکنیم و از یاد نبریم که قصه عدالت قصه بسیار جدی است و یکی از دلایل جدی تر بودنش همین است که کمتر به آن پرداخته شده است و اهمیت آن کمتر مورد تأکید قرار گرفته است. باز به همین دلیل شما اگر به نوشته های فیلسوفان ما مراجعه کنید، تقریبا از 1000-1500 سال پیش به این طرف کمابیش در تعریف عدالت یک سخن رو تکرار کردند: پیشرفت چندانی در این زمینه حاصل نشده است. سخنی که احیانا از ارسطو رسیده بود و حکیمان مسلمان هم همون رو تکرار می‌کردند که عدالت عبارت است از نهادن هر چیز در جای خود. در مثنوی مولانا شما همین رو میابید که به شما میگوید که عدل چه بود آبده اشجار را، ظلم چه بود آب دادن خار را. شما اگر خار را آب بدید ظلم کردید، برای اینکه آب رو نابجا به کار برده اید. اما اگر درخت را آب بدید عدالت کرده اید، برای اینکه آب رو به جا به کار برده اید. مثال البته مثال گویا و شیرینی است و مولوی هم در مقام بسط آن نبوده، اما همون تعریف کهن رو در اینجا ارائه کرده است. آثار دیگر متفکران رو هم که ببینید تقریبا چیزی بیش از این نگفتند، در حالی که همین مولانا در باب جود، در باب کرم اونقدر نکته سنجی کرده است، چون محل کلام من نیست به اونها نمی پردازم، فقط شما را ارجاع می دهم که ببینید که در باب کرم این عقاب تیز پرواز چشمهاش تا چه مسافت بلندی رو دیده است. اما در مسئله عدالت به همین اندک اکتفا و قناعت کرده است و چیز بیشتری در باب آن نیاورده است. کذا دیگر متفکران ما. اما با همه احوال من شما رو مایوس نمی کنم. یک دو بیتی دیگری از سعدی می خوانم برای اینکه بگویم که قصه عدالت اونچنان که می نماید ناگفته نیست. با این دو بیت من در واقع تمام اون چرا که می خواهم بگویم می گویم. ولذا شما وقتی که این دو بیت رو شنیدید میتوانید جلسه رو ترک بکنید و زحمت شنیدن بقیه سخنان من رو به خودتون ندید. لب سخن من همین دو بیت سعدی است. میگوید که من شنیدم ز پیر دانشمند، تو هم از من به یاد دارین پند. آنچه بر جان خیش نپسندی نیز بر جان دیگری مپسند. این روح عدالت است، گرچه که اسم عدالت نیامده و تحت و ذیل تعریف عدالت این مطلب بیان نشده، ولی همون که گلدن رول قاعده طلایی نامیده شده است و در تمام ادیان هم بیان شده است، تمام مکاتب اخلاقی چنان که بررسی شده بلا استثناء به این اصل باور دارند و اون رو می ستایند و اون رو یکی از بهترین معیارهای عمل عادلانه می شمارند و به گمان من هم اگر پاره از استثناءهای کوچک و نادر رو کنار بگذاریم، این اصل می تواند بدون اینکه شما رو وارد پیچیدگی های تئوریک بکند، روشنترین معیار عدالت ورزیدن رو به دست شما بدهد. اون چه بر جان خیش نپسندی نیز بر جان دیگری مپسند. کاری را که روا نداری با تو بکنند، نسبت به دیگران هم روا مدار. میدونید چرا این اصل اینقدر جالبه و اینقدر پرقناست و از دل او معارف بسیار میتوان بیرون کشید و با عمل کردن به او تا 99% میتوان مطمئن بود که به عدالت وفا شده است؟ برای این است که خود انسان رو در اینجا و وجدان او رو محور قرار داده است. در حقیقت گویی کسی از بیرون به شما حکمی و تکلیفی نمی کند. شما در اینجا گویی که هیچ اتوریته‌ای نمی بینید که به زور به شما تحمیل شده باشد. مکتبی، ایدئولوژی، دینی، حکومتی، سلطانی، هیچ چیزی در میان نیست. خود شما رو داور کرده است و در این داوری شما رو فرا خوانده است که با محور قرار دادن حقوق خیش و محور قرار دادن پسند و ناپسند خیش در مورد دیگران هم داوری و عمل بکنه. به یک معنا میتوان گفت که حتی حس خودخواهی ما رو هم ارضا میکند. ما بالاخره آدمیان توهی از خودخواهی نیستیم و نباید هم باشیم. خودخواهی در حد معتدل او کاملا مطلوب است. ما اگر آرزومند سلامت خودمون هستیم، این هم خودخواهی است. ما اگر به حفظ آبروی خودمون میاندیشیم، این هم خودخواهی است. اینا خودخواهی مذموم نیست، اینا خودخواهی ممدوح است. هیچ اشکال نداره که انسان در اثر بر مبنای علاقه به خیشتن عمل کند و عدالت رو هم از همین سرچشمه بیرون بیاورد. جمله‌ای در نهج البلاغه هست در نامه‌ای که مولا علی به فرزندشون امام حسن نوشتن که متضمن همین معناست: اجعل نفسک میزانن بینک و بین الناس. تعبیر در اونجا این است: خودت رو میزان قرار بده. در اون گلدن رول این تعبیر نیست که خودت رو میزان قرار بده، همین میگوید که به دیگری روا مدار اون چرا که بر خود روا نمیداری. اما با صراحت بیشتر در کلام مولا آمده است: اجعل نفسک میزانن بینک و بین الناس. خودت رو میزان قرار بده، اون چرا که در ترازوی خود برای خود بیشتر میکشی برای دیگران هم بکش، اون چرا که سبکتر برای خود میخواهی برای دیگران هم سبکتر بخواه. حالا شما بیایید و این اصل رو بست بدید، ببینید از دل او چه بیرون میاد. آیا واقعا میتوان از این طریق به یک عدالت رفتاری معقول و مطلوبی رسید یا نه؟ بنده مدعی هستم که 100% از دل این شفقت بیرون می آید، عدالت بیرون می آید، اعتدال بیرون می آید و دست کم در حوزه روابط انسانی و اجتماعی کثیری از امور و رفتارها زیر پوشش این اصل به خوبی قرار می گیرد. هرچه را که میخواهید شما حساب کنید. شما اگر نمیخواهید کسی به شما گران بفروشد، شما هم به دیگری گران فروشی نکنید. همیشه همینطور فکر کنید. اگر مایل نیستید که به شما دروغ بگویند، شما هم به دیگری دروغ نگویید. اگر مایل نیستید پشت سر شما از شما بدگویی بکنند، شما هم از دیگران بدگویی نکنید. اگر مایل نیستید به شما زور بگن، شما هم به دیگران زور نگید. و هرچی از این قبیل. اونقدر این لیست رو میشه ادامه داد، اونقدر این رفتارها رو میتوان بیان کرد که یکایی که اونها رو به خوبی با این اصل میتونید تبیین بکنید. مولانا در مسئله جبر و اختیار همین شیوه رو در پیش گرفته، بدون اینکه باز نامی از این اصل بیاره. میگوید که بعضی ها میگویند که عالم عالم جبر است، خدای قهاری وجود داره که همه ما زیر قهر اراده او قرار داریم، او به میل خود هر چه میخواهد میکند، ما مثل مهره های بی اراده‌ای در دستان قدرتمند او هستیم، به این سو میکشد به اون سو میکشد. جبار است، قهار است، جهان جهان جبر است، اختیار نیست. مولوی که چندان حوصله ور رفتن با مسائل کلامی و جدلی رو ندارد و به تعبیر خودش میگوید که گر شدم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. میگه کار من سقایی، آب دادن به تشنگانه. اگر بخوام مشغول این جدل ها و نزاع ها بشم، از سقایی خودم باز میمانم، وارد استدلال در باب جبر و اختیار نمیشود که آیا خدا زورگو هست، زورگو نیست، جبری هست، جبری نیست. یک استفاده اخلاقی میکنه از و اون استفاده اخلاقی است که درست مبتنی بر همین اصل است، همین اصل که اون چه بر جان خویش نپسندی نیست بر جان دیگری نپسند. میگوید که بسیار خوب، فرض کنیم که به تو زور میگن تو این عالم، ور تو میبینی که پایت بستند، بر تو سرهنگان شهر بنشسته اند، پس تو سرهنگی مکن با عاجزان، زان که نبود را رسم عاجزان. زور گفتن بده، اومدی ناله میکنی که چرا این عالم عالم زورگوییه، خدا جباریت میکنه. کاری نداریم که خدا جباریت میکنه، تو نکن. اگر بده، اگر از آن مینالی، اگر نمیپسندی این چیزی رو که بر خودت نمیپسندی، به دیگران هم روا مدار. میبینید که چه منطق انسانی قابل قبول و پر اعتدالی است و تمام اون چرا که ما تحت نام عدالت میخواییم از او نام ببریم و بر وفقش عمل کنیم در اختیار ما میگذارد. به همین مناسبت من میخوام این رو عرض بکنم، لازم نیست ما در باب عدالت شناسی لزوماً همه تئوری های فیلسوفان رو در باب عدالت بدانیم. تئوری های بسیار هست، نوشته های فراوان فراوان در این باب هست که برای اهلش، برای فیلسوفان نیکوست، اما برای کسی که میخواد عمل بکنه، به قول اون عارف گفت کسی که نمک فروشه، یک انبار نمک بد داشته باشه، صندوق صندوق نمک، اما کسی که میخواد نمک بخوره، یک نمکدان سر میز غذاش کافی است. ما فعلا سر اون نمکدان بحث میکنیم. نمک فروشی و بحث های تئوریک در باب نمک مال فیلسوفان است، اما اونی که میخواد مصرف بکنه به یک اندکی میتواند قناعت کنه و غذای خودش رو با مزه بکنه. اون اصلی که میتواند ما رو در عمل اجتماعی به نحو خیلی روشنی راهنمایی بکند همین اصل است. خود رو میزان و معیار قرار بده، با دیگران چنان رفتار کن که میخواهی با خودت رفتار بکنند. در قرآن البته این اصل به این صورت نیامده است، اما یه جایی یک سخنی آمده است که اجمالاً استشمام این اصل می شود. ولی یخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم، کسانی که فرزندان ضعیفی و بی پناهی از پس آنان و پس از مرگ آنان بر جا می مانند مراقب باشند. معنای حرف این است که نسبت به فرزندان دیگران مهربانی بورزند، خوشرفتاری کنند. اگر می ترسند که بر فرزندان خودشون مهربانی نرود و خوشرفتاری نشود، باز به همین اصل تمسک رفته است، ولو اینکه صراحتا در این باب سخنی گفته نشده است. اما چنان که گفتم توی عموم مکاتب اخلاقی، همه مکاتب بلا استثناء و در ادیان، این اصل مورد توجه بوده است، چون نتیجه خیلی خیلی روشنی داره. وقتی که نوبت به آزادی ها میرسه، همون چیزی که ما امروز اسمش رو حقوق بشر میگذاریم، این حقوق بشر رو شما اگر، و من این کار رو کردم، شما این اعلامیه حقوق بشر رو بذارید جلوتون و قلم به قلم، ماده به ماده، از بالا بیاد به پایین و اون رو با این اصل مطابقه و مقایسه بکنید، خواهید دید همشون از این اصل قابل استخراجند و همشون با این اصل کاملا انطباق دارند. چه اونجایی که از آزادی مذهب سخن میگوید، چه اونجایی که از آزادی فردی در مقابل حکومت سخن میگوید، چه اونجایی که از حق انتقاد سخن میگوید، آزادی بیان سخن میگوید و هرچی از این قبیل. مشکلی که حکومت‌های استبدادی دارن مگه چیه؟ این است که خودشون کارهایی رو میکنن که روا نمیدونن دیگران بکنن، در حالی که اگر اون کارها رو نسبت به دیگران هم روا بدارن، استبداد از میان خواهد رفت. حکومت که حاضر است که خودش آزادی بیان داشته باشه، حاکمان هر چه میخواهند یک طرفه بگویند، از رادیو، از تلویزیون، در روزنامه ها، اما مردم این آزادی رو نداشته باشند، این اسمش استبداد میشه. اما همین که این اصل، این گلدن رول در میان بیاد که همون که بر خودت میپسندی بر دیگران هم بپسند، اون که بر خود نمیپسندی بر دیگران هم نپسند، شما خواهید دید که به طرفت العینی و به سرعت و به سهولت استبداد از میان برداشته خواهد شد. هر جا که توازن میان این دو رفتار به هم بخورد، از هر طرف که باشد، شما دچار بی‌عدالتی شدید و در آنجا عدالت دیگه ریشه کن شده است. و همین که این توازن رفتاری از هر دو سو مراعات بشود، چه در میان حکومت و رعیت باشه و چه در میان مردمان، به راحتی می توانید که حقوق یکدیگر رعایت می شود و امور در جای خود می نشیند، همچنان که گذشتگان هم می گفتند، یعنی عدالت سایه گستر می شود. من بر این امر تأکید زیاد میکنم، برای اینکه به هر حال لازم است که ما در رفتار خودمون هم عدالت رو پیاده کنیم. نباید فکر کنیم عدالت یک امر خیلی انتزاعی و دور از دسترس است که بعد از سالها درس خوندن و پیچیدگی مغزی پیدا کردن میتونیم به عدالت دست، اینطور نیست. عدالت چیزی است که همین اصل توانسته او رو کاملا زمینی بکند و در دسترس آدمیان قرار. خب، مایلم اینجا به جمله باز از امیرالمومنین در نهج البلاغه اشاره کنم که سخن مهمی است. در نهج البلاغه آمده است که از ایشان پرسیدند که عدل بهتر است یا جود یا کرم. ایشان استدلال کردند، گفتند که کرم چیزها رو از جای خود بیرون می کند، اما عدالت چیزها رو در جای خود می نشاند، لذا عدل از کرم بهتر است. فالعدل و افضلهما. این خیلی منطق مهمی است، خیلی منطق مهمی است. ابتداعا شاید انسان در برابرش مقاومت کنه که چگونه است که کرم چیزها رو از جای خود بیرون می برد و عدالت در جای خود می نشاند، ولی واقعا اگر شما نگاه اجتماعی به مسائل داشته باشید، به راحتی متوجه می شوید که این سخن، سخن بسیار حکیمانه و صحیحی است. شما ملاحظه کنید از قوه قضاییه در یک کشور شما چه انتظاری دارید؟ انتظار دارید که کرم بکنه یا عدالت بورزه. و این همون نقطه اساسی است که تفاوت اینها رو هم نشون بده. کرم یعنی از حق خود گذشته. شما یه وقتی حقی دارید نسبت به من، اما کرامت میکنید و از حق خودتون میگذرید، این نامش میشه کرم. به لحاظ فردی کار بسیار انسانی و با فضیلتی است و در اون بحثی نیست، اما قوه قضاییه برای این نیست که کرم بکنه به مردم بگه از حقتون بگذری، درست برای این است که حق مردم بگیره. اگر بنا باشه که بحث کرم در قوه قضاییه پیش بیاد، اصلا نظام اجتماعی مستمحل و مختل خواهد شد. ما در عدالت بر مبنای حقوق رفتار میکنیم، نه بر مبنای گذشتن از حقوق. چند دفعه و از چند کس میتوان خواست که از حقوقشون بگذرن و اگر هم نگذشتن ملامتی بر آنها نیست، برای اینکه عدالت نکردن ملامت داره، کرم نکردن ملامت نداره. کرم یک فضیلتی است که نیکوست اما واجب نیست، به طوری که اگر شما او رو ترک کردید هم مستوجب ملامت نیستید. اما عدالت یک فضیلتی است که نیکوست و واجب است و اگر شما نکردید کار زشتی کردید، رذیلتی رو مرتکب شدید، مرتکب ظلم شدید و این ظلم البته مستوجب عقوبت است و مستوجب ملامت است. قوه قضاییه در یک کشور برای آن است که عدالت رو حاکم بکند، نه کرم رو. بعد در نظامات پیشین، یعنی نظامات استبدادی که حافظ در ظل او زندگی میکرد، مولوی همینطور، سعدی همینطور و همه این بزرگان ما، چون از عدالت خبری نبود، چون قوه قضاییه همیشه زیر سلطه سلطان بود و به میل خود و به موازین خود نمیتونست عمل بکنه، چشم مردم به کرم سلطان بود، به اینکه گاهی نگاهی بکنه و اجازه بدهد که حق کسی رو بدهد یا حتی بیش از حق او بدهد. در این صورت بود که کرامت و جود این همه اهمیت پیدا میکرد. و الا اگر عدالت محقق بشود و در جای خود بنشیند، کرم به صورت یک زائدهی، به صورت یک امر فرعی در کنار او خواهد بود و اون امر فرعی گاه گاهی جلوه خواهد کرد، اما اون که امن رو و آزادی رو و حسن روابط انسانی رو تأمین و تنظیم می کند که عبارت است از عدالت، همیشه در جای خود باقی خواهد بود. به این ترتیب است که نسبت میان عدالت و کرم هم آشکار می شود و اهمیت عدالت نسبت به کرم و نسبت به جود هم آشکار می شود و شما متوجه می شوید که چرا در آنچه که در شعر غزلی از حافظ که خواندیم من اشاره کردم که این یک آفت اجتماعی بوده است که کرم و جود بیش از عدالت مورد التفات قرار گرفتند. این خوبی و فضیلت جاری در جامعه نبوده است، اتفاقا فقدان یک فضیلت بوده است. اونچه که رعایا، کلمه رعایا رو به کار ببریم، شهروندان رو هم نمیگیم، رعایا انتظار اون رو دارن، بیش از اون که کرم حکومت باشد عدالت اوست. اونچه که رعایا مردم از یکدیگر انتظار دارن و باید داشته باشن عدالت است، نه کرم. کرم می آید و می رود، می تواند بشود و باشد و می تواند نباشد، اما عدل باید باشد. اون یک امر الزامی است، از طرف حکومت هم باید باشد، یک امر الزامی است. اونچه که به کرم مربوط می شود مربوط به مردم است. اتفاقا حالا باز برای اینکه این قصه خیلی روشن بشه، شما ببینید این چریتی ها به اصطلاح، یعنی خیریه ها، این کلمه چریتی همون کلمه خیریه خود ماست، یعنی اصلا دو کلمه نیست اینا. منتها این سی اچ ها از زبان های دیگه وقتی وارد زبان لاتین میشه، یعنی خیا وقتی وارد اینجا میشه سی اچ میشه، و یعنی میخوام بگم چیز غریبی نیست وقتی میگیم چریتی، همون خیریه خود ماست. دولت نباید خیریه بپا کنه، خیریه درست همون کاریست که مردم باید بکنن. خیریه یعنی کرم، دولت باید یک قوه قضاییه محکم بنا بکنه. بزرگترین خیری که میکنه همینه، بقیه خیریه ها که از جنس جود و کرم هم دیگه کاری به دولت ندارن، دولت اصلا پاشو به اونجاها نباید بگذاره. اون چیزیست که میان مردم باید جاری باشه و خودشون به دست خودشون انجام بدهن. نسبت میان حکومت و مردم بهترین نسبتی که برقرار می شود نسبت عدالت است. و این نسبت عدالت هم بهترین معیاری که دارد همون بود، اون چه بر نفس خویش نپسندی نیست بر نفس دیگری نپسندی. خب حالا دوباره به شعر حافظ برگردیم. عدل سلطان، اونی که در باب عدل میگه، عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق، گوشگیران راز آسایش طمع باید برید. سخن از عدل است، سخن از عدل سلطان هم هست، چون به هر حال در گذشته اون مرکزی و منبعی که از او انتظار عدالت داشتن سلطان بود. اما یه نکته دیگر هم در این شعر حافظ هست که اون در این بحث به کار ما میاد و او قصه آسایش است. گوشگیران را ز آسایش طمع باید برید، یعنی یک نسبتی است، یک رابطه است میان عدل و آسایش و آرامش. بله، حافظ میگوید که اگر عدل نباشد، عدل سلطان یا هر کس دیگری، در آن صورت باید از آسایش چشم پوشی کرد، آرامشی حاصل نخواهد شد. در واقع ببینید عدالت رو حافظ بسیار شاعرانه سخن میگه، ولی در استخدام آسایش و آرامش آورده است. اگر عدل نباشه آرامش نیست و آسایش نیست. من میخوام از همین اندیشه حافظی هم استفاده کنم و باز مضمونی رو که در این کلام به نحو خیلی مجمل آمده بست بدم، ولو اینکه 100% مراد حافظ نباشه، اما میتوان از او الهام گرفت. یه رابطه است، ما عدل رو برای چی میخوایم؟ عدل لابد یه ثمراتی داره، یه میوه هایی داره، به خاطر اون میوه هاش میخوایم دیگه، یعنی میخوایم نتایجی برای ما در جامعه و در نفس، در خود روان آدمی داشته باشه. اون عبارت است از آسایش و آرامش. دست کم یکیش اینه. مقایسه کنید این رو با قرآن، این مقایسه برای شما روشنگره. هم در شعر حافظی عدالت یک وسیله است و در استخدام قرار میگیره، هم در قرآن عدالت یک وسیله است و در استخدام قرار میگیره. اما در استخدام چه فرق میکنه؟ ما در قرآن دو کلمه داریم، یکی عدل است، یکی احسان است. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند به عدل حکم میکند، به احسان هم امر میکند. عدل همان بود که گفتم، احسان یه مفهومی است نزدیک به مفهوم جود و کرم. هر دوتا از آدمیان خواسته شده، اما البته عدل در صدر است و قطعا اهمیت بیشتر داره. کار خداوند نسبت به آدمیان هم عدل است هم احسان است، اما احسان باری البته با عظمت‌تر و درخشنده‌تر از عدالت اوست. ولی عدل در استخدام چیست؟ از نظر قرآنی یه منطق ویژه‌ای وجود داره. اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدالت بورزید. وقتی که عدالت بورزید به تقوا نزدیک‌تر میشید، یعنی یه مفهوم برتری وجود داره به نام تقوا که اون مفهوم برتر عدالت رو در استخدام خود میگیره، نردبان خود میکنه تا آدمی از اون نردبان بالا برود و به سقف تقوا برسه. در شعر حافظی فقط از باب مقایسه عرض میکنه، میبینید که قصه تقوا نیامده است. و البته حافظ در اینجا در مقام بیان و تعریف عدالت هم نبوده، اما چیزی که به طور غریزی و شهودی در ذهن او می جوشیده همچنان می تواند برای ما منبع الهام باشه. عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق، گوشگیران راز آسایش طمع باید برید. این مفهوم آسایش و آسودگی البته در شعر حافظ سابقه داره. چشم آسایش که دارد از سپهر گرم روز، ساقیا جامی به من ده تا بر آسایم دمی. به هر دری میزد حافظ برای آسودگی. یه جا میگوید که با یه جام شراب این آسودگی رو به دست میارم، یه جا میگه با عدل سلطان این آسودگی رو به دست میارم، یک جا میگه با نشستن در محضر یک همصحبت و یک همنشین همدل اون رو به دست میارم. آسودگی و آرامش نعمت بزرگی است. همون چیزی که ما در شعر حافظی گاهی امن خاطر از او یاد شده است، اینکه انسان خیالش راحت باشه، از درون دارای آرامش باشه، دارای اعتدال و توازن باشه، جمعیت خاطر، امن خاطر داشته باشه. در بیرون هم همینطور امنیت و آسایش و آرامش وجود داشته باشه. این میوه عدالت است و میوه آبدار و شیرین است و امر کمی نیست. خب ببینیم که این آرامش و آسایش از کجا پیدا میشه، یعنی عدالت چه کار میکنه که این آرامش و آسایش رو برای ما به همراه میآورد. شما به همه رفتارها و ارزشهای اخلاقی نگاه بکنید، به فضائل و رذائل اخلاقی، ببینید که اینا چه نقشی دارن. خیلی مهمه، یعنی ما حتی از دیدگاه فایده گرایانه، از دیدگاه نتیجه گرایانه اگر به ارزش‌های اخلاقی نگاه بکنیم، بازم به همینجا میرسیم که حافظ رسیده است. چرا یه کارهایی رو گفتن بده، چرا گفتن یه کارهای خوبه؟ من یه وقتی این رو وارسی میکردم، شما عموم رفتارهایی که رذیلت خوانده شده است، بد خوانده شده است، اینا رو اگر وارسی بکنید، علاوه بر نتیجه های بد دیگری که دارن، یک نتیجه خیلی روشن و بد و نامطلوب بر آنها مترو، اون این که باعث نزاع مردم میشه، یعنی آرامش رو ازشون میگیرن. شما هر بدی رو، هر ارزش بد اخلاقی رو، هر رذیلتی رو که میخواید پیش چشمتون بیارید و مورد بررسی قرار بدید. یکی از خاصیت های نامطلوبی که دارن این است که در جامعه نزاع رو و جدال رو بالا میبرن. شما همین دروغ رو در نظر بگیرید، به ما گفتن دروغ گفتن بده. خب البته بده، هیچ فکر کردید حالا چرا بده؟ خب روشنه وقتی که توی جامعه پر دروغ شد، اعتماد مردم به یکدیگر سلب میشه. شما یک چیزی میگید، من مطمئن نیستم که راست میگید یا دروغ میگید، منم همینطور وقتی یک چیزی میگم. وقتی که این اعتمادها از یکدیگر سلب شد و کسی حرف دیگری رو به راحتی باور نکرد، به سرعت روابط اینها از صورت روابط دوستانه به روابط خصمانه بدل خواهد شد. به ما گفتن غیبت کردن، بدگویی کردن پشت سر یکدیگر بده. میدونین چرا بده؟ علاوه بر بدیهای دیگری که داره همینه. من اگر بشنوم که کسی بد من رو گفته، شما اگر بشنوید که من بد شما رو گفتم، ما روابطمون از حالت دوستانه خارج میشه و دشمنانه میشه و بدل به نزاع میشه. به ما گفتن فزون طلبی، زیاده خواهی بده، یک رذیلت اخلاقی است. شما حسابشو بکنید چرا؟ یه عده آدم زیاده طلبی که به حد خودشون قانع نیستن، اینو زود دعواشون میشه. افرادی که اهل قناعتند، ایمن از یکدیگر مینشینند و در کنار یکدیگر آسوده خاطرند که کسی دست تعدی و تعرض به مال دیگری و حق دیگری دراز نمی کنه، آسوده خاطرند. ملاحظه بکنید هر یک از این رذایل اخلاقی رو که شما در نظر بگیرید، یکی از میوه های تلخی که بر شجره غیر طیبه او ظاهر می شود میوه نزاع است. توی قرآن این که ما میگیم شیطان آدم ها رو امر به کارهای بد میکنه، اتفاقا این ریشه قرآنی داره، منتها ریشه قرآنیش اینه که شیطان مردم رو به جنگ با یکدیگر میاندازد. اصلا اینه که در قرآن آمده که قمار و شراب خوردن حرامه، درست به همین مبناست. ان الشیطان ینزغ بینهم، آدمایی که با هم قمار میکنن زود دعواشون میشه دیگه. آدمایی که شراب میخورن در مستی وقتی که عقلشون از دست میدن، خیلی مستعدتر برای نزاع کردنن تا کسانی که عقل سالم دارن. بر این مبناس اتفاقا که در قرآن استدلال شده است که شرابخواری حرام است، قماربازی حرام است، و بعد به دنبال او گفته شده است که ان الشیطان ینزغ بینهم، شیطان است که میان مردم جنگ به پا میکنه، نزاع میافکنه، آتش جدال رو او روشن میکنه. تمام رذیلت های اخلاقی یک خاصیت دارن، اون که آسایش رو از شما میگیرن. و همه فضیلت های اخلاقی یک خاصیت مشترک دارن، خواص متعدد دارن اما یک خاصیت مشترک دارن و اون این که به شما آسودگی خاطر میدن. توجه میکنید خیلی این چیز مهمی است. ما کمتر به اهمیت این نگاه کردیم. ما وقتی که چنان که گفتم زیاد طلب نباشیم، هر کدوم به حد خودمون قانع باشیم، خب خیالمون از دست یکدیگر آسوده است. پامونو که از گلیم خودمون درازتر نکنیم، پشت کسی بد نگیم، از طرف دیگر از دست ما ایمن باشه، اینا عین آسودگی است. عشق که عارفان ما اینقدر او رو می ستودند خیلی برکات داشت. یکیش هم همین آسودگی بود دیگه. سعدی چی میگفت؟ میگفت آسود خاطرم که تو در خاطر منی، گر تاج میفرستی و گر تیغ میزنی. این عشق را زوال نباشد به حکم آنک ما پاک دیده ایم و تو پاکیزه دامنی. با مدعی بگوی که ما خود شکسته ایم، محتاج پنجه نیست که با ما درفکنی. وقتی که یک کسی به دیگری اعلام تسلیم میکنه و پرچم جنگ رو بالا نمیبره، پرچم صلح رو بالا میبره، آرامش و آسایش برقرار میشه. دوستی آسودگی خاطر میاره، دشمنی کینه میاره، کینه ناآرامی میاره و این ناآرامی بدترین دشمن روح آدمی. این همون عدالت در نفسه. هر رذیلتی رو که به شما گفتن، اولین سودش به خود، اولین ضررش به خود شما میرسه. هر فضیلتی رو که گفتن، اولین سودش به خود شما میرسه. اونا ناآرامی میارن، اینا آرامی میارن. اما فقط آدم نزدیک بینه که اینو نمیبینه، فکر میکنه که الان با یه دروغ گفتن یا با یک لگد زدن به حق دیگری فعلا کارش پیش میره. بلند نظر نیست، دوربین نیست، در مسافت طولانی نظر نمیکنه که ببینه که مجموعاً اینها به کجا میرسه. حکومت‌های استبدادی همینطورن، همه اینا اینجوریست. اینی که حافظ میگه خیلی حرف خوبی زده، ولو اینکه یک مصداق خیلی کوچکی از رو در نظر داشته. اینکه عدالت آسایش میاره و این آسایش هم بیرونی است هم درونی، هم در عرصه اجتماع و هم در عرصه فرد، هم در عرصه حکومت، هم در عرصه اقتصاد. در همه این جاها این حکم جاری است و واقعا آرامش که یکی از بالاترین مطلوبهای آدمی است، از این طریق به نیکی تحصیل می شود. به کرم کاری نداریم، او می تواند این رو افزون تر بکنیم. فعلا در مقام عدالت بحث می کنیم. عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق، گوشگیران راز آسایش طمع باید برید. ما وقتی که کار بدی می کنیم لعنت به شیطان می کنیم، واقعش این لعنت به شیطان لعنت به خود ماست، برای اینکه خود ما اجازه میدیم شیطان وارد روان ما بشه، وارد مملکت وجود ما بشه. و برای اینکه این باب رو ببندیم باید به عدالت رفتار کنیم. دشمنترین دشمنان شیطان عدالت است و فرش قرمز پهن شده پیش پای شیطان بی عدالتی است. همین که شما بی عدالتی رو رها کردید و سایه گستر کردید، دروازه رو باز کردید برای اینکه شیطان و شیطان صفتها وارد بشن و ناآرامی رو با خودشون بیاورند. این اصلیست که در اینجا میبینید. اون وقت شما در معارف دینی هم وقتی که مراجعه بکنید به دقت همین رو به خوبی خواهید دید که در اونجا شما را از یه کارهای بدی نهی میکنند، به یه کارهای خوبی امر میکنند. این امر و نهی ها گرچه که به ظاهر از طرف خداوند میاد، ولی در واقع یه حساب روشنی داره و اون حساب روشن این است که هدفشون این است که آرامش و آسایش رو توی جامعه و امنیت رو برقرار بکنن. در قرآن یه آیه بسیار خوبی هست در سوره نحل، در آیات پایانی سوره نحل میگوید که ضرب الله مثلا قریتن کانت آمنتن مطمئنتن یأتیها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون. خدا مثلی میزند. یک شهری بود، یک قریه‌ای بود که پر نعمت و مردم در رفاه. یأتیها رزقها رغدا من کل مکان، از هر طرف رزق به سوی این شهر روانه بود. فکفرت به انعام الله، اینا کفران نعمت کردن، یعنی قدر این امنیت و آرامش و رفاه و نعمت رو ندانستن. فأذاقها الله لباس الجوع و الخوف بما كانوا يصنعون، خداوند دو جامه بر تن اینها کرد، یکی جامه جوع بود، یکی جامه خوف بود. یعنی خوف یعنی ناامنی و جوع هم یعنی گرسنگی، یعنی عدم رفاه معیشتی. وقتی که کفران نعمت کردن، دو بلای خانمان سوز به سراغ اونها آمد که یکیش رو نامش به خداوند خوف نهاده است، یعنی همین ناآرامی که الان ما داریم از او بحث میکنیم، هم گرسنگی و هم ناامنی، هر دوتا از مظاهر بزرگ بی‌عدالتی هست. بنابراین کفران نعمت، این که گفته میشود کفران نعمت کردن، معناش این بود که قدر اون آرامش رو ندانستن، قدر اون عدالت رو ندانستن و اون رویه رو ادامه ندادن و ناچار به بی‌عدالتی، یعنی به خوف و به جوع مبتلا شدن. این خوف و جوع از بلایای بزرگی است که در قرآن به او اشارات زیادی شده است و به نظر من برای ما که امروز در دنیای زندگی میکنیم که همه امور زیر محاسبه است، اینها بهتر قابل فهم است. خب من امیدوارم که به لحاظ تجربی هم معنی عدالت رو براتون روشن کرده باشم. یکی معیار عدالت بود که اون چه بر جان خیش نپسندی نیز بر جان دیگری مپسند، یکی رفتار اخلاقی آرامش آوری بود که عدالت رو تأمین می کند یا عین عدالت است. هر رذیلتی، هر صفت بدی که در علم اخلاق نشان داده شده است و از او یاد شده است، ناگزیر منتهی می شود به سلب آرامش و آسایش. و هر صفت خوبی و رفتار خوبی و ارزش بالایی که در اخلاق از او یاد شده است، ناگزیر منتهی می شود به آرامش و آسایش، هم در عرصه روان و درون آدمی و هم در عرصه بیرونی. خب یک حکومت عادل چیه؟ حالا فرض کنیم که ما عدالت رو در میان خودمون چه در فرد و چه در جمع تعریف کردیم و نشان دادیم. یک حکومت عادل چیه؟ حکومت عادل تعریفش روشن. حکومت عادل حکومتی است که اجازه بدهد که مردم به این نیکی ها عمل بکنن، فضایی رو باز کند که در اون فضا احتیاجی نیفتد به کار بد کردن. خیلی این مسئله مهمی است. عدالت اون چیزی نیست که یک نفر در شخصیت خود داشته باشه و در رأس حکومت نشسته باشه، منظور از عدالت نیست، اون عدالت فردی است. عدالت اجتماعی یعنی فضایی که در اون فضا حاجت به کار زشت انجام دادن نیفتد. به تعبیر دیگه، شما برای اینکه به مقصودتون برسید نیازی نداشته باشید که دروغ بگید، نیازی نداشته باشید که رشوه بدید، نیازی نداشته باشید که حق دیگری رو ضایع بکنید. اینو ما بهش میگیم یک فضای عادلانه، معنای دیگری نداره. فضای عادلانه به تعبیر دیگه فضایی است که عمل کردن به نیکی ها در او راحت باشد و عمل کردن به بدی ها در او سخت باشه، درست برعکس بعض از جوامع که انجام کارهای بد راحت تر است از انجام کارهای خوب. یعنی حتی یک کسی میخواد که کار خوب بکنه، میبینه که فضا مساعد است و از اون طرف فضا او رو میراند به طرف انجام دادن کارهای بد. علمای اخلاق میدونید دیگه، تعریفشون از انسان اخلاقی اینه، میگن انسان اخلاقی انسانی است که کارهای نیکو از او به سهولت صادر شود. چون یه وقت ممکنه یه کسی خودشو وادار کنه که مثلا یه دفعه راست بگه، وادار کنه که یه دفعه مثلا فرض کنید که یه نیکی در حق دیگری بکنه. اینو بهش نمیگن آدم اخلاقی. درست مثل که آدم سیگاری به کسی میگن که خب سیگار بکشه زیاد، یه کسی که تو عمرش یه دفعه سیگار کشته که اسمش سیگاری نمیشه. یا شاعر کسی است که خب شعر زیاد بگه، اونم راحت شعر بگه، نه که زور بزنه که شعر بگه. حالا یه کسی توی عمرش مثلا یه دفعه یه شعر زورکی گفته، این که شاعر نشد. به قول ملک و شاعر بهار گفت که الا ای نویسنده زورکی، نویسنده هم زورکی ای زکی. خب نویسنده زورکی که نمیشه، شاعر زورکی. آدمی نیکوکار محسوب میشه که کار نیکو بکنه، به سهولت و به فراوانی هم بکنه. این دوتا قید اونجا وجود داره، به روانی و به فراوانی. راحت راست بگه، راحت سخاوت ببرزه، راحت تواضع بکنه در مقابل دیگری، نه با اکراه، نه با اجبار، نه به زور، نه یه دفعه و دو دفعه، اصلا طبعش باشه. مردم شما فکر پیدا میکنید متاسفانه راحت دروغ میگن، راحت اینا خودخواهن و تکبر میبرزن و خودشونو بدتر از دیگران میدونن. خب این عین رذیلته. حالا جامعه رو ما جامعه عادل میشماریم که فضایی در او پدید آمده باشه و این وظیفه یکایی که ماست که این کار رو بکنیم. نباید بشینیم تا حاکمان یه روزی اگه هوس کردن این کار، هر کسی به قدر خودش باید این کار رو بکنه. یه گلستانیست، هر کی اون نهالی رو که دم خونه خودش رویده باید آبیاری بکنه، توی خانوادهش فضایی برقرار بکنه که بچه هاش راحت راست بگن، نه اینکه راحت دروغ بگن، راحت حقوق یکدیگر رو مراعات بکنن، نه اینکه راحت حقوق یکدیگر رو زیر پا بگذارن. خب همین دیگه، عدالت از اینجا آغاز میشه. راه دوری که نباید رفت، انتظارات خیلی عجیب و ماورایی نباید داشت و نباید پنداشت که یک کسی، یک منجی باید یه روزی از راه برسه تا اینا رو برقرار. هر کسی منجی خیشتنه، هر کسی منجی خیشتنه و باید این معیار رو به کار بگیره و عمل بکنه. جامعه رو ما جامعه عادل می شماریم که در این جامعه عادل رفتارهای نیکو به روانی و به فراوانی صادر بشند. من این رو تکرار می کنم، این معیار هم معیار است برای یک فرد عادل، هم برای یک جامعه عادل، هم برای یک حکومت عادل. به روانی و به فراوانی کارهای نیک انجام پذیر باشه و این البته محتاج نهادهای بسیار، محتاج تمهیدات فراوانه، اما البته از فرد شروع میشه، بعد به خانواده میرسه، از خانواده به جمعهای بزرگتر، تا اینکه به حکومت و به نظام سیاسی کشور منتهی بشود. اما از نظر معنا و تعریف کمابیش همینیست که براتون عرض کردم. این مفهوم عدالت سیاسی است که ما انتظار داریم. حالا میرسیم به مفهوم عدالت در یعنی در نسبتی که با آزادی داره. من اشاره کردم که در ادبیات جدید ما روی آزادی خیلی تاکید کردیم و سهم عدالت رو اونقدری که باید ادا نکردیم و الان من قصه عدالت رو برای شما گفتم. یکی از حسناتی که شما از عدالت انتظار دارید آزادی است. ببینید آزادی امروز برای ما بیشتر معنای سیاسی پیدا کرده. علتش اینه که ما که میگم این ما ایرانیان رو چه قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب کم و بیش محروم بوده ایم از نعمت آزادی. در مصادیق خیلی کوچکش حتی، و به همین سبب آزادی طلبی ما آزادی خواهی محرومان بوده است، نه آزادی خواهی توانگران. منتها آزادی فقط آزادی سیاسی نیست، گرچه که اونم برای خودش فوق‌العاده اهمیت داره و اگر عدالت به معنای دقیقش برقرار باشه آزادی هم با اون میاد و هیچ مشکلی نداره. منتها آزادی فقط چیزی نیستش که به ما بدهند یا حاکمان او رو تعریف بکنن. آزادی یه جنبه درونی هم داره که همون عبارت هست از آزادگی. اتفاقا این آزادگی هم در سایه عدالت تعریف می شود. این متاع رو البته ما از مغازه عارفانمون می خریم. متاع آزادی های سیاسی رو از بازار عالمان سیاست امروز می خریم، اما متاع آزادگی رو در بازار عارفان خودمون خریداری میکنیم. اونا بهترین معلمان آزادگی بودن. مشکلی که ما در جهان جدید داریم این است که مردم از یک طرف فریاد آزادی سیاسی میزنن، ولی از یک طرف آزادگی درونی فراموششون شده و این دوتا وقتی که به خوبی در کنار یکدیگر نمی نشینند نتیجه های نابسلخلقی به بار می آورند. در پرتو عدالت هست که می توان آزادی رو تأمین کرد. بذارید من یه مثال براتون بزنم. بسیاری از این مثال هایی که ما در جهان جدید داریم، یعنی فتنه ها یا آفت هایی که به مبتلا شدیم، شاید از این طریق قابل تحلیل روشن‌تری باشه. ببینید یه اصلی وجود داره به نام آزادی بیان. خب این آزادی بیان چیه؟ عبارت از این است که آدمی در بیان اندیشه های خودش، افکارش و عقایدش آزاد باشه، کسی مانع اون نشه. اون اصل طلایی که گفتیم به خوبی پشتوانه اینه، میگوید که با دیگران چنان رفتار کن که میخواهی با خودت رفتار کن. اگر من مایل نیستم کسی دهان من رو ببنده و مانع سخن گفتن من بشه، نباید منم دهان دیگری رو بدوزم و اجازه سخن گفتن به او ندهم. به همین آسانی و راحتی میتوان از آزادی بیان دفاع کرد. خب تا اینجا ما مشکلی نداریم، اما یه عده‌ای میان به نام آزادی بیان کاری میکنن که یه عده‌ای رو جریحه دار میکنن. همون اتفاقی که در مورد فرض کنید اهانت به پیامبر اسلام رخ داد. من خیلی ناظر این واقعه بودم، برای اینکه خب من به آزادی خیلی دلبستگی دارم و همه ما داریم و شاید پاره از ماها زخم خورده های نبودن آزادی هم بوده ایم و باشی، یعنی موانعی که در راه ما قرار دادند و دستی که بر دهان ما نهادند و دشواری که در کار ما پدید آوردند، حوادث تلخی رو آفریده است که مایل نیستیم اونها تکرار بشه. نه فقط برای شخص ما، برای همگان نعمتی است که اگه آدمی برای خودش میخواد بعد برای همگان بخواد. اما شما نگاه کنید توی جهان جدید آزادی بیان یه جاهایی در مقابل عدالت نیستد، در حالی که آزادی باید خادم عدالت باشه، نباید روبروی او بایستد و انگشت در چشم عدالت بکنه و عدالت رو مخدوش بکنه. تا اونجایی که عدالت اجازه میده آزادی هم باید پر و بال بگشاید. من تکرار میکنم آزادی حسنه ای از حسنات عدالت است، زیر مجموعه عدالت است و اگر عدالت ایفا و استیفای حقوق است، آزادی یکی از حقوق است و لذا پاره ای از پیکر عدالت محسوب می شود و نمی تواند این جزء در مقابل کل قد علم بکند یا کلیت کل رو مخدوش بکند یا پا رو از گلیم خودش دراستر بکنه و اصل خود رو زیر سوال ببره برای اینکه خودش بقا و دوام و قوت بیشتر پیدا بکنه. نکته خیلی ظریفی است. من میام به نام آزادی بیان کاری می کنم که قلوب یه عده‌ای رو جریحه دار میکنم، عواطفشون رو، احساساتشون رو مورد طعن و مورد جراحت قرار میدم، آزرده خاطر میشوند. وقتی که اعتراض میکنند من میگویم که حق آزادی بیان به من میگوید که من میتوانم چنین بکنم. البته حق آزادی بیان پیداست که چنین اجازه ای رو میدهد، ولی حق آزادی بیان فقط اجازه میدهد که من این کار رو بکنم. آیا الزام هم میکنه که من این کار رو بکنم؟ دو تا مقوله داریم، یکی رخصت هست، یکی الزام است. یه وقت میگیم که شما یه کار رو میتونید بکنید، یه وقت میگیم باید بکنید. همیشه سوال از میتوانید نیست، خیلی وقتا سوال از باید است. اگر من از شما بپرسم آیا شما باید این کار رو میکردید یا نه و بعد شما به من بگید بله من میتونستم این کار رو بکنم، جواب من نیست. شما وقتی که یک کاری رو میکنید، وقتی از شما میپرسن چرا این کار رو کردید، شما باید جوابی بدید که از توی او در بیاد که تکلیف شما این بوده، اگه نمی کردید بد بود. در حالی که آزادی بیان دو جانب داره، هر یک از دو طرف رو که شما اختیار کنید بد نیست. شما می توانید فلان مقاله رو چاپ کنید و می توانید نکنید، هیچ یکیش بد نیست. وقتی که پای تکلیف میاد وسط، ترک تکلیف بده ولی ترک حق بد نیست. لذا سخن از این که معیار رو در میان بگیریم، همونطوری که شما مایل نیستید که قلب شما رو جریحه دار بکنن، شما هم نباید قلوب دیگران رو جریحه دار بکنید. اون اصل، اصل عدالت است و اصل عدالت هست که آزادی رو در سایه خود میپروراند و این آزادی نمیتواند و نباید اصل عدالت رو مخدوش بکند. به این سبب است که من میگم اگر مفهوم عدالت رو، آزادی رو ما در سایه عدالت مطرح بکنیم، معنای خودش رو بهتر و روشن‌تر پیدا میکنه. اما شما اگر عدالت رو بردارید، آزادی گاهی از حدود خودش تجاوز میکنه و حد خودش رو نمیشناسه و پا رو از گلیم خودش دراستر میکنه و به جای اینکه برکتی به وجود بیاره، آفت میاره. این از نظر آزادی های بیرونی. اما آزادی درونی که عبارت است از آزادگی، ما ها انواع تعارض رو در درون خودمون داریم. این تعارض ها در واقع از خودخواهی ها نتیجه میشود، عارض ما میشود. وقتی که آدمی بیش از اون که باید خودش رو بخواد، بیش از اون که چیزی رو بخواهد، باید بخواهد، از اینجاست که کشمکش های درونی آغاز می شود. تعادل در قوای نفسانی همون چیزیست که عدالت نامیده می شود. گذشتگان از زمان ارسطو به این طرف یه تعریفی داشتن در باب تعادل. البته در روانشناسی جدید قصه ها شکل دیگری پیدا میکنه، ولی اون شکل کهنش اینه. میگفتن که ما یه قوه عاقله داریم، یه قوه غضبیه داریم، یه قوه شهویه. قوه غضبیه دنبال این است که به امیال جاه طلبانه خودش برسه و به پیروزی برسه. قوه شهویه هم دنبال کامجویی است، چه کامجویی جنسی، چه مالی و امثال اینا. اگر این دو قوه زیر نظارت قوه عاقله در آمدن، تعادل در مملکت وجود ما برقرار میشه. اگر نه، در اون صورت هست که کشمکش آغاز خواهد شد و اعتدال رخت برخواهد بست. لذا اعتدال درونی همون مفهوم عدالتی است که ما در جای دیگر به کار بریم. در اونجا هم شما اگر آرامش داشته باشید، یعنی اون قوای غضبی و شهوی با هم به توافق و به توازن برسند و زیر قوه عاقله شما و تحت مهار و ضبط او قرار بگیرند، در آن صورت شما آسوده خاطرید. نه خودتون دچار کشمکشید، نه دیگران رو دچار کشمکش میکنید و با این القا و فرافکنی خودخواهی ها و فزون خواهی های خودتون، دیگران رو هم به فتنه و آفت نمی افکنید. لذا آرامش درون هم نشانه اعتدال و عدالت است، آرامش بیرون هم نشانه اعتدال و عدالت است. همه اینها هم در گرو رفتارهایی است که این رفتارها نه تنها نزاع انگیز نیستند، بلکه سلامت و صلح آورند و مفهوم صلح دقیقاً در اینجا متولد می شود. من به پایان سخنرانیم نزدیک میشه، منتها میخوام یک نکته قرآنی رو هم اینجا براتون ذکر بکنم. در قرآن آمده است که جهنم جای تخاصم است، یعنی جهنمی ها دائما با هم دعوا میکنن و هر جا دعواست اونجا جهنم است. توجه میکنید خیلی نکته مهمی است. بهشتی ها هیچ با هم نزاع نمیکنن. این کلمه سلام که ما به کار ببریم در قرآن هست که روز قیامت خداوند برای بهشتیا سلام میفرسته، سلام میکنه، سلام قولا من رب رحیم. در سوره بقره هست که در گفتگوهای بهشتیان با یکدیگر دشنام نیست، سخنان یاوه نیست، حرفهای گزنده و تیز نیست، رفتارشون که دیگه به جا لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما. یه محیطیست پر از سلم، پر از آرامش، هیچ بانگی به نزاع بر نمیخیزد، هیچ کسی دیگری رو به مخاصمه و جنگ دعوت نمی کند، هیچ انگیزهی برای جنگیدن، به جان هم افتادن، یک دیگر رو رنجاندن در اونجا وجود نداره. میدونید دلیلش چه؟ دلیلش که بهشتی ها از درون این طوری هست، نه اینکه پلیس گذاشتن که دعوا نکنن، اون که معنای آرامش نیست، خودشون از درون جنگی نیستن، از درون آسوده ان، لذا دیگران هم از دست اونا آسوده اند. معنای بهشتی نفاقا جهنمی ها خودشون جهنم، یعنی از درون جهنم دارن، با خودشون در نزاع ان، لذا با دیگران هم در نزاع ان. و این یکی از تعلیمات خیلی عالی قرآن است، در واقع اون روح جهنم رو به ما توضیح میده. مولوی همین استفاده رو میکنه دیگه. داستان موسی و شبان رو همتون شنیدید، وقتی که شبان اون سخنان رو گفت و موسی به او اعتراض کرد و خداوند به موسی عتاب کرد که چرا با بنده من چنان سخن گفتی، و موسی دوباره برگشت و شبان رو پیدا کرد و به او گفت که برو و آزادی، هرچه میخوایی بگو. ای معاف یفعل الله ما یشا، رو زبان را بی محابا برگشا، هیچ آدابی یا ترتیبی مجو، هر چه میخواهد دل تنگت بگو. گو باشه تو آزادی و من ای وجود نداره. و یک نکته ای اضافه کرد، گفت که کفر تو دین است و دینت نور جان، ایمنی و از تو جهانی در امان. این رو هم گفت بگو. این سخن مولاناست البته، منتها بهترین تعریف رو از ایمان و از کفر در ارتباط با عدالتی که اکنون بحثشون میکردیم در اختیار ما میزه. گفت تو برو، اون چرا که من تا حالا فکر میکردم کفره در مورد تو، عین دینه، تو به عشق حق رسیدی، تو به مقام وصال رسیدی، ولذا آزادی که هر گونه میخواهی با معشوق خودت سخن بگی، در همون قالب‌هایی که خودت میشناسی و میدانی، لازم نیست که تکلف و تصنعی بورزی، قالب‌های متکلمان رو بگیری، به زبان عالمان سخن بگی، بی تکلف با محبوب خودت سخن بگو، قبوله، از تو پذیرفته است. کفر تو دین است و دینت نور جان، کفر تو دین محسوب میشه، از تو به منزله دین و ایمان اون رو میپذیرن. چرا؟ به خاطر اینکه این دین جان تو رو روشن کرده است. تو با تاریکی و از سر تقلید سخن نمیگی، تو حرف دیگران رو تکرار نمی کنی، تو حرف دل خودت رو میزنی، و به این دلیل است که اون چرا که تو میگی و از صمیم قلب تو میجوشد، نام دین حقیقی، ایمان اصیل بر او میتوان نهاد. برای دیگران، برای بیرونیان، برای نامحرمان و ناآشنایان ممکن است که کفر بنماید، اما برای کسانی که عشق شناسند، عاشق شناسند، ایمان شناسند، نور جان شناسند، اینها عین ایمان و دینداری است. کفر تو دین است و دینت نور جان، بعد این دینی که عین روشنایی و نور جان است، یک خصلت دیگر هم دارد، ایمنی و از تو جهانی در امان. هم خودت اهل امنیتی، هم دیگران از تو در امانند. این همون صفت بهشتی بودن است. یعنی تو از همین جا بهشتت آغاز شد. اولا خودت آسوده خاطری، اون کشمکش هایی که دیگران رو داغون میکنه و میکشه از وجود تو رخت بربسته، این انجذابی که نسبت به معشوق داری و این فنایی که در او حاصل کردی و این یگانگی که در وجود تو پدید آمده و این آزادگی از خودخواهی ها و تعلقات، یک وجود پاکی و پاکیزهی به تو داده است که نهایت ایمنی و آرامش و آسایش رو برای تو فراهم آورد، و این آسایش پخش می شود به روی دیگران، نثار می شود بر سر دیگران، ایمنی و از تو جهانی در امان. سرچشمه البته اینجاست، این ایمنی با پلیس فراهم نیامده است، با نهادن یک نگهبان حاصل نشده است، بلکه یک سرچشمه پاکی دارد که از او می تراود، و اون است کسی در خودش تضادها رو حل کرده، این تضادها رو منحل کرده، به دلیل اینکه مجذوب یک مغناطیس قوی شده که تمام این جهتهای مختلف رو تبدیل به یک بردار واحد کرد. و وقتی که آدمیانی همه از این جنس در کنار هم قرار بگیرن، در اون صورت بهشت همونجا پیدا میشه. بهشت فضایی نیست که کسانی رو اون تو ببرن، وقتی بهشتیا کنار هم قرار میگیرن میشه بهشت. یعنی کسی که خودش بهشته، دیگری که اونم بهشته، یعنی اون اهل ایمنیه، اینم اهل ایمنیه، اون آسوده است، این آسوده است، اون از درون پاک است، این از درون پاک است، اینا وقتی کنار هم قرار میگیرن بهشت حاصل میشه. همچنان که جهنم اینطوریست، جهنم همون تجسم بی‌عدالتی و ناآرامی و بی‌آسایشی است. جایی که درونها دچار تضاد، بیرون هم دچار تضاد، درون جنگ، بیرون هم جنگ، و در اون صورت این آتش جنگ همون آتش جهنم است که همه را از درون و از بیرون می‌سوزاند. به خوبی میشه معنای اون چرا که ادیان برای ما بیان کردن در اینجا دید، و اینکه چرا این بهشت و جهنم اینطور توصیف شدن و چرا اعظم نعمتهای الهی عبارت است از این سلم و آرامشی که بر آدمیان میبارد، و بدترین نقمتها و بلاهای آدمی عبارت است از اون جنگی که در درون آدمی رخ میدهد. عدالت رو وقتی که شما این چنین بشناسید، به گمان من دستور العمل زندگیتون رو پیدا کرده اید. و من پیش از این که در این بحث نظر به تبیین نظری مسئله عدالت داشته باشم، میخواستم که وجوه عملی او رو در ساده ترین شکلی بیان بکنم، تا مبادا ما فکر کنیم که زندگی ما یک طرف، حرفایی که در باب عدالت و آزادی و غیره میزنن یک طرف دیگه. اینطوری نیست، اینا خیلی با هم عجینن و میباید با هم دیگه عجین بشن. پدران، مادران، آموزگاران، دوستان در محافل، بازرگانان، معلمان، هر کسی در حیطه وجود خودش ابتدا و در حیطه‌ای که در او زندگی میکنه و رفتار میکنه، این معیارها رو باید پیش چشم داشته باشه. و من باز شعر سعدی رو میخونم، شعر خیلی راحت و روونیست، امیدوارم که همینجا که من میخونم شما هم حفظ بشید و ثوابم داره، به صورت ذکر روزی چند دفعه زیر زبان بگید تا خوب در جانتون بنشینه. من به شما قول میدم که ثوابم میبرید و انشالله بعدن هم در زندگی فردی و جمعی خودتون پیاده کنید و از همینجا راهی بهشت بشید. یعنی با فراهم آوردن این امن خاطر در وجود خودتون و دادن این امنیت به دیگران، رفته رفته فضا رو پر از سلم و پر از سلامت بکنید. شعر سعدی این است مجدداً میخوانم: من شنیدم ز پیر دانشمند، تو هم از من به یاد دارین پند، آنچه بر جان پیش نپسندی، نیز بر جان دیگری مپسند. خداوند سعدی رو رحمت کنه، به شما هم طول عمر بده و به عنایت خود توفیق عدالت ورزیدن به همه عطا بفرمایید. السلام علیکم.